مردم افغانستان در دیگر شهرهای این کشور هم در خصوص حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اسلامی ضمن محکومیت این حملات از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این حملات اظهار خرسندی کرده و همبستگی و حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند.
ان شاء الله خداوند انتقام گیرنده است. ما اول تسلیت عرض می‌کنم به ملت شریف و شهید پرور ایران و ملت عزیز ایران. روح همه شهدایشان شاد و بازماندگان و ارتش و سپاهشان استوار باد. رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی در پیکره بشریت است که متاسفانه با پشتوانه ظالما و مستکبرین امروزی جهان نظیر آمریکا هر چی دلش خواسته حداقل در منطقه خاورمیانه و در جهان اسلام انجام داده. و برای اولین بار البته کمی گوشمالی شد، ولی متاسف و ای هستم که باز هم مستکبرین در کنارش استاد شدند و حمله به تاسیسات اتمی ایران به علاوه ای که جنگ ما را متاثر ساخته بود از بابت حمله به تاسیسات اتمی ایران واقعا متاثر شدیم. ان شاء الله که خداوند یار یاور ایران و ارتش ایران و سپاه ایران باشه که پایدار و مقاوم باشند و پیروزی نصیبشان شود با کمک خداوند.
در مورد عملات رژیم صهیونیستی اسرائیل و کشور اسلامی ایران، یک درد هر مسلمان است، هر کسی که مسلمان باشه و ایمان داشته باشه و ذره ایمان در وجودش باشه درد برادر مسلمان خود احساس میکنه. و ای که رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا بالای کشور مسلمان ایران حمله کرده، ما این را میتونیم نکوهش کنیم. و ای که کشورهای اسلامی ما ازشان و عنوان یک مسلمان میخواییم که پشتیبانی خود از کشور اسلامی ایران داشته باشند به هر شکلی که میتونند.
ما پشتیبانی خود را از مردم ایران اعلان میکنیم و متاسفانه که جایگاه هسته ایران را هدف قرار دادن و اونا خوشحال به این هستند که ما یک کشور اسلامی را زیر تاثیر و زیر عملات موشکی خود قرار دادیم. این چنین نیست. ما مردم مسلمان هیچگاه ساکت نمیشینند و بر زیر پرچم کفار هرگز نمیرند. اسلام زنده میماند، دین حق است و هیچگاه یهودیا بالای مسلمانان حکومت کرده نمیتونند.
بی‌سابقه ترین حملات بالای اسرائیل انجام شده که تا طول تاریخ بالای اسرائیل یک قسم حملات صورت نگرفته. بنان ما به عنوان یک شهروند افغان از حملات ایران بالای اسرائیل حمایت میکنیم. ما دعا میکنیم که انشاءالله به زوری الله بتانه ایران اشغالگری به نام اسرائیل را نابود کنه.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با قدردانی از همدلی مردم افغانستان با مردم و دولت ایران در روزهای سخت گفت این همدلی برای ثبت در تاریخ مستند و منتشر خواهد شد. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه از کابل.
سرپرست سفارت ایران در کابل خبرنگاران رسانه‌های افغانستان را دعوت کرد و به تشریح مواضع ایران در قبال تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.
اقدام تجاوزکارانه آمریکا
باید از جمله مهمترین نکات در این نشست این بود که علیرضا بیکتری با اشاره به میزان بالای حمایت‌های مسئولان، چهره‌های سیاسی و مذهبی و مردم افغانستان از پاسخ مشروع ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت این حمایت‌ها مستند و به صورت منشوری مکتوب تهیه و منتشر خواهد شد
تا همه متوجه باشند که در زمان سختی ملت ایران، در زمان حمله دشمن به کشور ما، مردم افغانستان چه واکنش هایی از خودشون نشان دادن. اینها شامل اظهار محبت ها، اظهار حمایت ها، ابراز آمادگی ها، دعاها و همچنین نظورات زیادی بوده که از طرف این مردم به نمایندگان ما اعلام شده.
سرپرست سفارت ایران همچنین در جمع خبرنگاران پاسخ به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را حق دفاع مشروع ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع تجاوزات اخیر را به فرصتی برای همدلی مسلمانان تبدیل کرده است.
امروز ما شاهد هستیم که امت اسلامی بیش از هر زمان برای همگرایی و همصدایی ابراز علاقه و محبت میکنه. بنابراین پیروزی بزرگ ما وحدت ماست.
سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین با قدردانی از رسانه‌های افغانستان برای روایت حقیقت‌ها گفت امروز سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل همزمان با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در معرض آزمون بزرگی قرار گرفتند که تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
هر ثانیه نگاه تو رو به رومه، یه لحظه با تو بودنم آرزومه. این حس من به تو یه لحظه کم نمیشه، خودم هوا تو دارم تا ابد همیشه. رویایی میشه با تو تموم سالم، قطعا کنار تو خوب حالم. این عشق با این که خیلی خیلی ساده است، ولی واسه دلم یه حس خیلی فوق‌العاده است. تو وقتی هستی چیزی از خدا نمیخوام، شدی تموم دلخوشی توی دنیام. نگاه تو دلیل این حس خوبه، قلبم فقط واسه تو میکوبه. آروم آروم اومدی توی قلبم و یه هو شدی تموم دنیا. یه بار دیگه خیره شو تو نگام، بگو میخونی عشقو تو چشمام. فقط صدا بزن منو یه بار دیگه تا که آروم بگیره این قلبم. فقط میخوام بدونی تو شدی دلیل این نفسام. نگاه تو رو به رومه، یه لحظه با تو بودنم آرزومه. این حس من به تو یه لحظه کم نمیشه، خودم هوا تو دارم تا ابد همیشه. رویایی میشه با تو تموم سالم، قطعا کنار تو خوب حالم. این عشق با این که خیلی خیلی ساده است، ولی واسه دلم یه حس خیلی فوق‌العاده است. تو وقتی هستی چیزی از خدا نمیخوام، شدی تموم دلخوشی توی دنیام. نگاه تو دلیل این حس خوبه، قلبم فقط واسه تو میکوبه. آروم آروم اومدی توی قلبم و یه هو شدی تموم دنیا. یه بار دیگه خیره شو تو نگام، بگو میخونی عشقو تو چشمام. فقط صدا بزن منو یه بار دیگه تا که آروم بگیره این
ازت میخوام بدونی تو شدی دلیل این نفس هم.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده،
به نام خدا عالم رازها، نخستین سرآغاز آغازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما زائران حریم نور و شما مجاوران امام مهربانی و سرور. توفیق دوباره یافتیم در روزی دیگر از روزهای خوب خدا خدمت شما ارجمندان برسیم و عرض ادب و احترام کنیم. امیدواریم همراه ما باشید. اینجا مشهد مقدس، برنامه ترنم باران.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالا او تو طرفیم سای نکو. باشه تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو طرفیم بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
وقتی به حرمت می روم می توانم کوله بار دردهایم را لحظه‌ای بر زمین بگذارم و نفسی تازه کنم. شاید بتوانم در این ساعت دردهایم را فراموش کنم. میایم با دستی خالی و چشمی پر امید تا به محضرت عرضه بدارم. تمام دار و ندارم تویی یا سامن، پناه جز تو ندارم اقصنی یا زامن. ای سلام گرم خورشید از فراسوها به تو، شب پناه آورده با انبوه شب بوها به تو، بغض خود را ابرها پیش تو خالی می کنند، از غم صیاد می گویند آهوها به تو. ای ذریحت عشق از هر لذتی شیرین تر است، لحظه ای که می رسد دست علنگوها به تو، چون کبوتر دست بر می داشتند از رسم کوچ، فکر می کردند اگر روزی پرستو خواب تو. نسخه درماندگان است آب سقا خانت، ای که دارد بستگی تأثیر دارو خواب تو. نغمه نقاره یک سو یک طرف هو هوی باد، من دلم را داده ام در این هیاهوها با تو.
ای مسافری که عشقت توی دلها شده مهمون، پیچیده عطر حضورت از مدینه تا خراسان. ای مسافری که عشقت توی دلها شده مهمون، پیچیده عطر حضورت از مدینه تا خراسان. وقتی اومدی بهارو با خودت هدیه آوردی، با نگاه آسمونیت همه دلارو بردی. وقتی اومدی بهارو با خودت هدیه آوردی، با نگاه آسمونیت همه دلارو بردی. همه جا پر از طراوت، همه جا پر از بهشته،
کسی که هر وقت دل ما میگیره، هر وقت با بنبست میرسیم، هر وقت یک گره به کار ما میفته، دست به دامنش میشیم و جواب میگیریم. خدایا به خاطر نعمت محبت خوبان درگاهت شکر. شما شنونده برنامه ترنم باران هستین از مشهد مقدس. چقدر زیبا فرمودن ولی نعمتمان حضرت رضا علیه السلام که اگر مردم سخنان زیبای ما را بفهمند پیرو ما خواهند شد.
قصه دلدادگی.
من سرم روی پای فاطمه بود، پرسیدم امام رضا چندون بود؟ فاطمه گفت امام هشتون. من 5 سالم بود. بعد فاطمه پرسید مامان اسم این مسجد چی بود؟ مامان گفت گوهرشاد، مسجد گوهرشاد. فاطمه 13 سالش بود. بعد فاطمه و مامان بلند شدن تا نماز بخونن. من هنوز درست حسابی بلد نبودم. می نشستم و نماز خوندن بزرگا رو تماشا می کردم. وقتی همه می رفتن رکوع و سجده یا وقتی صدای همهمه قنوت می پیچید تو مسجد، دیدن خطهای مرتب و منظم آدم ها که همه با هم یک کاری رو انجام می دن به هم کیف می داد. گاهی هم یواشکی می رفتم و محراب رو تماشا می کردم. فاطمه از توی کیفش یه جانماز کوچیک در میاره و میذاره جلوش. نگاه میکنم به گلدوزی های سبز و طلایی کنار جانماز. میگم فاطمه تو هنوز اینو داری؟ فاطمه تسبیح دونه اناری رو از توی جانماز بر میداره و میگه یادگار مامانمه دیگه، فقط وقتایی که میام مشهد باش نماز میخونم، واسه همین نو مونده. دلم میخواد برم محراب و منبر رو از نزدیک تماشا کنم، شاید یه روز وسط روز بشه. تصویر محراب و در و دیوارای این مسجد چشامو پر کرده از خاطره. یه تیکه از 5 سالگی مونده لابلای مقرنسای محراب. صدای اذان میاد. یه خانم با یه دختر بچه 4-5 ساله میان کنار من تا صف ما تکمیل بشه. دخترک یه روسری سبز روی سرشه، داره از توی کیف مادرش با سرعت یه چادر سفید در میاره. نماز که تموم میشه سرمو بر میگردونم و دختر بچه رو میبینم که داره از مادرش میپرسه مامان اسم اینجا چی بود؟ مادرش گره روسری دخترک رو محکم میکنه و میگه مسجد گوهرشاد.
زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه دست پدر است. زندگی مثل زمان درگذر است. زندگی را دریاب. زندگی را دریاب. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه ترنم باران. تا هفته دیگر و ترنم بارانی دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی هم بزن سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت با ما همراه باشید. عزیزان، در ادامه برنامه‌های قبل و آشنایی با زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ دولت آباد، تجسمی هنرمندانه از بهشت در دل کویر اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنم. شهر یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در مرکز ایران، از روزگاران پیش همواره در میان کویرهای سوزان مرکزی و کوهپایه‌های کوهسار شیرکوه با شرایط آب و هوای بیابانی گرم و خشک، یکی از خشک‌ترین اما مصفاترین و کهن‌ترین شهرهای ایران به شمار می‌رفته است. در این شهر در میان محله‌های تاریخی باغ‌ها و باغچه‌های قرار گرفته است که میوه‌های چون انار، انگور، زردالو، توت، بادام را در آنها می‌پرورانند. از میان باغ‌های گوناگون این شهر و شهرهای کویری اطراف آن، باغ دولت‌آباد با مساحتی حدود 6.5 هکتار از مشهورترین و زیباترین باغ‌های ایران محسوب می‌شود. این باغ به دلیل ویژگی‌های ارزشمند آن در سال 1346 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سال 2011 میلادی نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. باغ دولت آباد یکی از زیباترین بوستان‌های ایران به شمار می‌رود و از مجموعه‌های مشهور دوره افشاریه و زندیه می‌باشد. باغ دولت آباد که قدمت ساخت آن به سال 1160 هجری قمری باز می‌گردد، با دستور محمد تقی‌خان بافقی حکمران و والی یزد ساخته شد و با حدود 260 سال خدمت محل اقامت حاکم وقت و معاصر با کریم خان زند بوده است. در زمان محمد تقی خان باغ از سمت شمال به خیابانی می رسید که درختان بسیاری داشت، به طوری که این درختان مانع دید از خارج به داخل می شدند. به این سبب این خیابان را هزار درخت نیز می گفتند که عرضی 4 تا 5 متر و طولی بیش از 20 کیلومتر داشت. در سمت شرق باغ نیز خیابانی به طول 8 کیلومتر قرار داشت و از سمت غرب باغ به مسیل رودخانه خشک محدود می شد. در آن زمان باغ خارج از حصار شهریه است قرار داشت. این باغ در دوران قاجاریه نیز همچنان خارج شهر قرار می گرفت. اما با گذشت زمان و با گسترش یزد، بافت شهری اطراف آن را پر کرد و به تدریج باغ در مرکز شهر یزد قرار گرفت. قنات دولت آباد که نقش اساسی در موجودیت باغ دولت آباد داشته است و طول تقریبی 60 کیلومتر، یکی از مهمترین و طولانی ترین قنات های شهری یزد است. این قنات تاریخی عظیم با قدمت بیش از 200 سال از به هم پیوستن 5 رشته قنات تشکیل شده است. قنات دولت آباد باغ دولت آباد را سیراب می کرد و پس از آن به طرف اراضی اطراف باغ جاری می شد و زمین های کشاورزی را مشروب می کرد. در حال حاضر باغ دولت آباد بیشتر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری می شود. طرح باغ دولت آباد یکی از اصیل ترین و بدی ترین طرحهای باغ رسمی ایرانی است. سطح بوستان و دو بخش مستطیل شکل تقسیم می شود. محیط مستطیل بزرگتر که مردمان را به عنوان باغ دولت آباد می شناسند، باغ اندرونی را شکل می داده که در واقع باغ خصوصی و اقامتگاه خانواده بوده است. محیط مستطیل کوچکتر که در سمت شمال قرار دارد، محدوده باغ بیرونی را مشخص می کند. این بوستان که باغ بهشتایی نامیده می شود، محل برگزاری تشریفات حکومتی و مراسم ورزشی بوده است. اقامت زمستانی خانواده در باغ خصوصی رو به تابش خورشید در جنوب قرار گرفته است. در طرف دیگر اقامتگاه تابستانی قرار دارد که در سایه بنا شده و از آزار هوایی بسیار گرم فارغ است و به وسیله 5 هاوس و نسیمی که در بادگیر می‌وزد خنک می‌شود. در واقع عمارت‌های باغ دولت آباد شامل عمارت بیرونی، عمارت درونی و سردر است. عمارت بیرونی در طرف شرق واقع و شامل عمارت هشتی، هاوسخانه و بادگیر بلندی است. عمارت اندرونی نیز واقع در جهت غربی است. درهای این بنای تاریخی از چوب است و برای تزیین آنها نجاران و هنرمندان طرح‌ها و نقش‌های زیبا بر آنها ترسیم کردند که هنوز هم از زیبایی خاصی برخوردارند. مجموعه ساختمان‌های دولت آباد هر یک دارای مشخصات معماری و جلوه‌های اصیلی از کاربرد فضاهای مورد نیاز در آن زمان است. عمارت هشتی که در انتهای محور اصلی باغ و متصل به دیوار جنوبی است، در واقع کوشک اصلی باغ محسوب می‌شود و به سبب وجود بادگیر مرتفع آن شهرت خاصی دارد. این بادگیر که به شکل منشوری ساخته شده است، با ارتفاع 34 متر مرتفع ترین بادگیری است که تا به حال در ایران شناخته شده است. این بادگیر به خوبی کولر نقش خنک کننده ای را برای ساختمان ایفا می کند که در گذشته در اقصا نقاط این شهر کویری چنین بادگیرهایی استفاده می شده است. عمارت هشتی دارای 3 اتاق بزرگ و حوضخانه ای مرمرین در وسط می باشد. طرح آن شبیه سایر کوشک های ایرانی است و طبقه فوقانی یک تالار و صفه و منظر دارد. اتاق اصلی این عمارت رو به باغ و حیاط قرار دارد. در ورودی این اتاق با شیشه های رنگارنگ کوچک و بزرگ و با طرح‌های زیبا مزین شده که در هنگام وجود خورشید و پر آب بودن حوض منظره زیبایی از نقاط رنگی منعکس شده را بر روی حوض مرمرین به نمایش می‌گذارد.
اینجا یکی از آن باغ‌های مشهور وسط کویر است که باعث شگفتی جهانیان می شود. این که چطور ایرانیان وسط بیابان باغ‌های بهشتی می ساختن تا مدت‌ها باعث تعجب بود، به خصوص که معماری قنات کاملا مخصوص ایران است. مردم شهرهای کویری مثل یزد قرن هاست که به کمک همین بادگیرها گرمای تابستانهای 40 درجه کویر را تحمل کردند و روزهای سخت را پشت سر گذاشتند. قنات ها هم باغ‌هایشان را آباد نگه داشتند. باغ دولت آباد یکی از موفق‌ترین نمونه معماری کویری است. باغ دولت آباد که در محله چهارمنار شهر یزد قرار دارد، یکی از زیباترین بناهای تاریخی ایران است. تاریخچه این باغ به دوران افشاری باز می‌گردد و یکی از باغ‌های ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو است. این مجموعه در زمان حکومت نادرشاه افشار به دستور سرسلسله خاندان خوانین یزد ساخته شده است. آنها ابتدا با ایجاد یک قنات 65 کیلومتری توانستند آب را از دیگر مناطق یزد به این باغ برسانند. بعد وقتی که خیالشان از وجود آب و توانایی رشد باغ و گیاهان راحت شد، ساختمان دارالحکومه خود را ساختند. بعد از اینکه نادرشاه افشار کشته شد، مدت‌ها خانواده سلطنتی افشاریه، شاهرخ میرزا و کریم خان زند در این باغ ساکن بودند. باغ دولت آباد یزد در گذشته در فاصله‌ای دور از شهر و در میان درختانی انبوه ساخته شده بود. با گسترش ساخت و سازها در زمان پهلوی، باغ دولت آباد هم به بقیه ساختمان‌های شهر یزد پیوست و بخشی از بافت اصلی شهر شد. محوطه باغ از دو مستطیل بزرگ که به صورت عمود بر روی یکدیگر قرار گرفتند تشکیل شده است. در این مستطیل بناهای متعددی قرار گرفتند که به بخش اندرونی معروف است و در گذشته محل زندگی همسران و ندیمه‌های حاکمان و شاهان بوده و به طور کلی به بخش‌های خصوصی ساختمان می‌گفتند. محوطه کوچکتر نیز به بخش بیرونی شناخته می‌شود.
در باغ دولت آباد آب با تمامی جلوه ها به نمایش گذاشته می شود. معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است و طوری که آب در تمام سطح باغ حضور دارد. آب از زیر عمارت سردر وارد باغ بهشتاین می شود و به یک استخر 12 ضلعی بزرگ که در شمال عمارت قرار دارد می ریزد و از آنجا به سمت سه استخر مستطیل شکل در سه جانب دیگر سرازیر می شود. سپس آب از این استخرها به سوی خیابانها و آبادیها جاری می شود و به مصرف کشت و زرع می رسد. در واقع معمار تنها به عبور آب از لایه های زیرین زمین و سیراب کردن درختان قناعت نکرده است، بلکه با آوردن آب گوارا بر روی زمین و به نمایش گذاشتن آن خواسته است روح ساکنان کویر را نیز سیراب کند. یکی از خصوصیات مهم باغ دولت آباد نظم دقیق و هندسی در نحوه کاشتن درختان است. برای این منظور هر بخش از باغ که به شکل مربع یا مستطیل است به مربع‌های کوچک تقسیم و در هر رأس این شبکه مربعی یک درخت که عمر طولانی تر دارد کاشته می شد و سپس این مربع‌ها به مربع‌های کوچکتر تقسیم و در هر رأس آن درختان با عمر متوسط و به همین ترتیب درختان با عمر کوتاه در رأس‌های مربع‌های میان آنها کاشته می شد. از دیگر ویژگی های این باغ علاوه بر قناتی به طول 65 کیلومتر، وجود آبنمای داخل باغ به طول 206 متر و عرض 6 متر است. فضای سبز باغ را نیز درختانی مانند انگور، توت، سرو، کاج، بید مجنون و ارغوان تشکیل دادند. حاشیه باغچه های باغ نیز مملو از گل های محمدی، روز و نسترن است. به جرات می توان گفت باغ دولت آباد به لحاظ هنر باغ‌آرایی و توزیع آب و همچنین معماری استادانه از مجموعه های دیدنی ایران محسوب می شود. ۲۰۹۳ ۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. خب عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه گفتار امروز را در همین جا به پایان میرسانیم و آشنایی با یکی دیگر از باغ‌های زیبای ایرانی را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
از همراهی یک یک شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو دری سپاسگزار می باشیم. به لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 10 دقیقه.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سفر کوه یخ بخش اول، تاریخ و خاطراتی از فیلم‌ها، انسان‌ها و موجوداتی که نمی‌دانم نامشان چیست. روزی شیری گرسنه در دشتی پهناور به دنبال شکار بود. ناگهان چشمش به آهویی افتاد که با بچه‌اش که تازه متولد شده بود مشغول چرا بود. گوشه کمین کرد و در موقعیت مناسب به سرعت به طرف آهو دوید. آهو به سرعت فرار کرد، اما بچه آهو توان گریختن نداشت. شیر دید بچه آهو تومه بهتر و آسان‌تر است، پس دست از تعقیب مادر برداشت. به دنبال شکار بچه رفت و خیلی زود موفق شد. بچه آهو در حالی که گردنش در دهان شیر بود دست و پا می‌زد تا شاید نجات پیدا بکنه. شیر برخاست، سرش بلند کرد و ناگهان دید مادر با کمی فاصله جلوه او ایستاده و با صدای دلخراش فرزند خود صدا می زنه. احساس مادری در شیر برانگیخته شد. گرسنگی را فراموش کرد و بچه آهو را رها کرد تا پیش مادرش برگرده. اروپایی ها آتش جنگای داخلی را در قاره افریقا همواره روشن نگه می داشتن تا بتانن برده های بیشتری را تصاحب بکنن. اما اونا به این شیوه ها اکتفا نکردن و هر جا و هر وقت که امکان داشت خود نیز به شکار انسان دست می زدن. گاه خانه کوچک در میان جنگل تومه خوبی بر این شکارچیان بود. بچه‌هایی که در خانه ها تنها می ماندن شکارهای راحت تر و آسان تری بودن. بردهی که در 11 سالگی و دست انگلیسی ها اسیر شده بود بعدها آغاز بردگی خود ای قسمی توصیف کرد. یک روز که همه مردم روستا بر کار به کشتزارها رفته بودن، ما و خواهرم در خانه تنها بودیم. ناگهان دو مرد و یک زن از دیوار خانه ما بالا آمدن و به درون خانه ما پریدن و سرعت ما را گرفتن. ما فرصت هیچ مقاومتی نداشتیم. اونا جلوه دهان ما را گرفتن و با خودشان به درون جنگل کشاندن. اونا ای برده ها را همراه برده های دیگه به هم زنجیر می کدن و گاهی هفته ها در جنگل ها پیش می رفتن تا به محلی برسن که بقیه اروپایی ها منتظرشان بودن. کار و زحمت برده ها از همین نقطه آغاز می شد. اونا بارهای آج یا فلفل و حتی محموله های طلا را روی شانه های برده هایی که به هم زنجیر شده بودن می ماندن تا ای کالاها ها را به طرف ساحل حمل بکنن. برده هایی که در یک کاروان به هم زنجیر شده بودند گاه ممکن بود مسیری 2000 کیلومتری را در سخت ترین وضعیت در دل جنگل طی بکنند تا به ساحل برسند. نگهبانان با اونا با خشونتی عجیب رفتار میکردند. مسافری که با یکی از این کاروان ها همراه بود در خاطراتش نوشته: نمیتونم کثیفی سر و تنه برده ها را توصیف بکنم. روی تمام تنشان زخمای شلاق دیده میشد. مگسایی که اونا را دنبال میکردن از خونی که از این زخم ها جاری بود تغذیه میکردن و همین زخمای اونا را دردناکتر میکرد. هر نگهبان یک تفنگ، یک چاقو و یک نیزه به همراه داشت. ما به یکی از اونا گفتم اینا نمیتونن با این وضع بار حمل بکنن. او لبخندی زد و گفت چاره‌ای ندارن، یا باید برن یا بمیرن. گفتم اگه آنقدر بیمار شوند که نتونن راه برن چه کار میکنی؟ گفت سری با یک نیزه کارشان خلاص میکنم. هر یک از زنها یک آج بزرگ بر دوش میکشیدن. بعضی از اونا بچه ای را هم در آغوش داشتن. از نگهبان پرسیدم اگر آنقدر ضعیف شوند که نتونن آج حمل بکنن چه کار میکنی؟ نگهبان گفت نمیتونیم یک آج ارزشمند روی زمین بانیم و بریم. ما بچه را با نیزه میکشیم و بارش را سبک میکنیم. اول آج، بعد بچه. مادری که طفل خود در مقابل چشمایش با نیزه کشته بودند، در حالی که زنجیرهای کلفتی بر گردن و پاهای سنگینی میکرد، صدها کیلومتر با یک آج سنگین روی شانه در میان جنگل طی میکرد و هنگامی که به ساحل میرسید تازه رنجایش آغاز میشد. در ساحل یک پزشک اونا را معاینه میکرد و بعد اجازه میداد سوار کشتی شوند. اگه بخت و اقبال یار برده ها می بود راهی اروپا می شدند، چون مسیرش کوتاه‌تر و آسان‌تر بود. اما اگه قرار بود در امریکا فروخته شوند، سفری هولناک روی اقیانوس اطلس انتظارشان می کشید. یک سفر هولناک دریایی در انبار تنگ و تاریک کشتی، جایی که در کنار برده های دیگه حتی برای نشستنم جا نداشت. برده فروشان اروپایی بر ای که بیشترین برده را با هر کشتی حمل بکنن، در انبارهای کشتی ها طبقات چوبی کم ارتفاعی را می ساختن و برده ها را درونش جای می دادن. در یک کشتی انگلیسی که مخصوص حمل برده ها ساخته شده بود، ارتفاع طبقات 80 سانتی متر در نظر گرفته شده بود. بازرگانان آنقدر به سوار کردن برده های بیشتر اهمیت می دادن که حتی از تفاوت 7 سانتی متر برای زنها و مردها نمی گذاشتن. به این ترتیب ای برده ها در طول سفر چند هزار کیلومتری حتی امکان نشستنم نداشتن. سفر دریایی در همو دقایق نخست اونا را به تهوع دوچار میکرد و اونا میبایست در همو جایی که دوچار تهوع شده بودن دراز میکشیدن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان سلام. امیدواریم هر جای این هستی پهناور که هستید خوب و خوش و سلامت باشین. با یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه برنامه صدای سخن عشق همراه شما هستیم. در این برنامه می‌خواهیم با حافظ شیرازی بپردازیم و از محبوبیت او در میان چهره‌های ادبی ترکیه با شما سخن بگوییم. لطفاً با ما همراه باشین.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا برآید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب‌آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما.
دوستان، همه ما میدانیم که حافظ یکی از چهره‌های ادبی ایرانی شناخته شده در سراسر جهان بوده و هست. هنگامی که اشعار و شهرت این شاعر گرانقدر از مرزهای ایران فراتر رفت و به نقاط دیگر جهان نیز رسید، در قلمرو عثمانی نیز به سرعت شناخته شد و شاعران عثمانی تحت تأثیر حافظ و آثارش قرار گرفتند. مناسب است بدانید تأثیر حافظ در ادبیات ترکی، به خصوص در ادبیات دوره عثمانی، آنقدر زیاد است که می شود گفت این تأثیر در اشعار همه شاعران، به ویژه در اشعار شاعران قرنهای نهم و دهم هجری قابل مشاهده و محسوس است. ما در این قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق به چند نمونه از این موارد اشاره می کنیم. اشعار یوسف سنان الدین شیخی از شعرای نیمه اول قرن نهم هجری یکی از شناخته شده ترین نمونه هایی است که می توان ذکر کرد. استاد مرحوم علی نهاد تارلان دیوان شیخی را به صورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار داده و کتابی تحت عنوان پژوهشی در دیوان شیخی نوشته است که در آن کتاب تأثیر حافظ را بر شیخی و آثارش از همه جهات تحقیق و بررسی کرده. همچنین اشعار و ابیاتی را که شیخی با الگو برداری از اشعار حافظ سروده است را نیز به تفکیک ذکر کرده است. علاوه بر شیخی می توان از افرادی همچون شیخ غالب، ندیم و احمد پاشا نیز به عنوان ادیبان ترکیه که از حافظ تأثیر گرفتند نام برد. یحیی کمال از شاعران معاصر ترکیه که حدود 30 سال پیش از دنیا رفته است نیز تحت تأثیر حافظ بوده، تا جایی که دو شعر با نامهای مرگ رندان و شامگاه رندان نیز به دلیل تأثیر پذیری از حافظ سروده است. صاحب نظران معتقدند علت محبوبیت حافظ در قلمرو عثمانی و تأثیر گرفتن شاعران عثمانی از این شاعر بلند آوازه ایرانی این بوده که در قلمرو عثمانی سعدی، مولانا و حافظ از معروفترین شعرای فارسی زبان مورد توجه بودند و در تمام مدارسی که در آن دوران دایر بوده دیوان حافظ برای آموزش اصول سرودن شعر زیبای فارسی تدریس می شده است.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینتا یا هیچ درگیرد شبی، آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ، خموش رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
شما همچنان همراه و شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. دوستان عزیز،